با نام او و با سلام. دیروز غزل 295 رو پیش رو داشتیم و تا بیت سوم با شما خوبان به شرح و مقابله پرداختیم. سحر به بوی گلستان دمی شدم در باغ که تا چو بلبل بیدل کنم علاج دماغ. و گفتیم که دماغ در مجموع 7 بار در دیوان خواجه به کار رفته، منتها 1 بار دماغ، یعنی این واژه رو حتما به فتحه نخست باید تلفظ کنیم، که اینها رو به تفصیل عرض کردیم. دماغ بخش بالایی سر، مغز و اندیشه و اصولا این بخش رو دماغ می گفتند. اما آنجا که عرض کردم حتما باید دماغ تلفظ کرد، در بیت دماغ و کبر گدایان و خوش چینان بین بود، به خرمن 2 جهان سر فرو نمی آرند. و باز گفتیم اینکه دماغش باد داره یا دماغش سر بالاست به همین معنی است، یعنی می توانیم بگوییم عزت نفس دارد، در واقع غرور دارد. بر این پایه می گوید اهل فقر سر فرو به خرمن، این خوشه چینان به خرمن 2 جهان نیز سر فرو نمی آرند که اون خوشه ها رو در 1 جا و در کیسه خود فراهم کنند. بر این پایه دماغ و کبر گدایان و خوشه چینان بین، گدایان و خوشه چینان این راه رو. وقتی می فرماید کبر، واژه پیشین او رو دماغ باید خوان، کبر و دماغ، دقیقا مفهوم روشن است. به جلوه گل سوری، چندین نسخه به چهره گل سوری نگاه می کردم که بود در شب تاری چند نسخه اما تیره، به روشنی چو چراغ. روشنی و تیره باز طباق در خوریست و باز جلوه و چراغ نیز میتواند با یکدیگر تناسب دلپذیری داشته باشد. چنان به حسن و جوانی خیشتن مغرور بود، یعنی آن گل سوری که عرض کردم اینجا جوانی نمیتواند در واقع به دقت به کار رفته باشد. گل سوری را هم که عرض کردیم، سوری یعنی سرخ، اصولاً به گل محمدی یا گل سرخ یا گل گلاب گل سوری هم گفته می شود. این گل سوری در واقع همانند چراغی شب تیره رو روشن کرده بود. خواجه دارد باغ و گلزار رو تصویر می فرماید. و حال از اینجا گشاده نرگس رعنا. نرگس مجازن به معنی چشم هم هست، اما رعنا می تواند گستاخ باشد، مفتون باشد، دیوانه باشد، اما اینجا به معنی گستاخه. گشاده آب از چشم، مصدر من چیست؟ آب از چشم گشادن یعنی گریستن، مصدر رو یادمون باشه. تا می توانیم شایسته است که مصدر هر مصرعی را کنار آن مصرع یادداشت کنیم. مصدر این مصرع نیز آب از چشم گشادن است. نرگس که گفتیم استعاره است از چشم محبوب، اینجا خود آب از چشم می گشاید. نهاده لاله ز سودا به جان و دل صد داغ. لاله از سودا، یا می توانیم بگوییم خیال، اشتیاق، عشق، معانی دیگری دارد. به تفصیل در این باره سخن گفته ایم. سودا را مؤنث اسود گفته ایم و به تفصیل گفتیم که سودا مار رو نیز میگویند و اینها تناسبش با گیسوی مار سیاه رو با تناسبش با گیسوی، حالا چه تناسبی دارد از آنجا که مار در واقع میگزد و دست رو مجروح میکند، زلف محبوب نیز به گونه‌ای سید میکند دل، این تناسباش به این خاطره. درباره سودا به تفصیل میتوان با شما گرامیان سخن گفت. بدون همزه با همزه، سودا به معنی خرید و فروش هم هست. سودای او در سر دارم، این به معنی خیاله، ولی کالایی با او سودا نکرد یا بهایی در اینها پیداست که به معنی خرید و فروش است. و سودا به معنی متفاوتی نیز هست، به رنگ سیاه، به خیال، خیال واهی، عشق، اینها گاه همزه فرو می افتد گاه فرو نمی افتد. البته که ما می دانیم مفاهیم سودای بی همزه مستقله و با همزه طبیعی است که متفاوت، اما همینقدر بدانیم مؤنث اسود نیز به شمار میاد. در نتیجه سودا رو می توانیم رنگ سیاه، حالا با و بی همزه، رنگ سیاه، خیال، مار سیاه، عطر خوش، حال خواهم گفت چرا، خرید و فروش، تصور واهی، خیال باطل، اساساً تصور، خیال، عشق، پریشانی و از دیگر سوی سودایی هم پیش از اینها اخلاط چهارگانه اتباع سنتی قائل بودند. یکی از اونها صفرا، سودا در واقع و بلغم، خون و همینها، می گفتن صفرایی، سودایی، دموی و واژگان دیگر که درباره این دو واژه بسیار سخن گفتیم. عرضم این بود که تنها اشاره‌ای کرده باشیم و بگذاریم. نهاده لاله ز سودا، از آنجا که در واقع بن گلبرگ های لاله سیاه است، به داغ لاله، سودا لاله و معانی دیگری تشبیه شده است. نهاده لاله از سودا به جان و دل، صد داغ بر جان و دل خیش، صد داغ از سودا نهاده است. میتواند اشتیاق باشد، عشق باشد، خیال باشد، و باز به اون رنگ هم التفات بفرمایید. اینها رو برای این هر بار عرض میکنم که یک واژه رو التفات بفرمایید که چندین معانی، چه ایهامی، چه از منظر تناسب میتوان از آن فراچنگ آورد. زبان کشیده چو تیغی به سرزنش سوسن. به یاد دارید عرض کردیم در زبان فارسی سوسن رو به زبان آوری خوانده‌اند و مشهور است. سوسن ده زبان گفتند که عرض کردیم خطای مسلم است. سوسن صد زبان گفتند، تا هزار زبان، در صورتی که سوسن سه گلبرگ بیشتر ندارد. در هر صورت متاسفانه در فرهنگ های معین و سخن و دیگران می نویسند دارای ده گلبرگه، در صورتی که هرگز این گونه نیست. به تفصیل را درباره سوسن با شما گرامیان سخن گفتیم. از آنجا که گلبرگ های سوسن همانند زبان آدمی است از شکل از منظر شکل هندسی، از این نظر سوسن را به زبان آوری خواندند و توصیف کردند. همانند شمشیری به سرزنش گل سوسن تیغ کشیده، و از دیگر سوی شقایق نیز دهان گشاده، دهان رو باز کرده، مشغول سخن گفتن، همانند مردم ایقاق. ایقاق چه بود؟ سخنچین. به ترکیه مغولی یا اویغوری میتواند ایقاق به معنی سخنچین باشد. در روزگار خواجه میدانیم که واژه مغولی رفته رفته دیگه تقریبا جا افتاده. و اینکه خواجه میفرماید ترک پارسی گوی، منظور خواجه نازنین ترکان مغولی بودند یا مغولانی بودند که در شیراز در خرابات خدمت می کردند. در خرابات ها می فرماید شقایق نیست همانند مردم سخنچین دهان گشوده بود و سخن می گفت. در واقع تصویری از سوسن و شقایق رو خواجه می فرماید. می فرماید زبان آوری سوسن بدان سبب است که همانند تیغی زبان گشوده است به سرزنش، و این شقایق که در واقع این التفات بفرمایید در توصیف شقایق و سوسن هم به رنگ و هم به زبان سرخی، اینها را از این جهت به در واقع سخنچینی و دهان گشادن و سخن آوری و سرزنش کردن، چون گلبرگ های شقایق نیز، شقایق می دانیم نوعی لاله است، در تهران ما به اشتباه به پاره ای از گلها که گلبرگ های آن به یک دیگر متصل است نیز شقایق می گویند. شقایق معمولا به بخشی از لاله های وحشی گفته می شده. منظور من بنده این است که اینجا لاله و سوسن و شقایق هم به اعتبار شکل گلبرگ ها و رنگ گلبرگ ها به زبان آدمی این توصیف ها رو دربارش مطرح میکنه. اگرچه سوسن رنگ های مختلفی دارد، سفید دارد، قرمز دارد، آبی هست، و البته طبیعی است که خواجه سوسن سرخ را مطمئن نظر دارد. یکی چو باد پرستان صراحی در دست دارد. چقدر زیبا اون کل گل را، و باید عرض کنم ساقه ای که در ادامه آن گل روییده است به سبو تشبیه کرده است. و می‌فرماید یکی از این گلها مانند باد پرستان صراحی اندر دست دارد. صراحی سبو، چه سبوی کوچک چه سبوی بزرگ، کل ساختمان کاسبرگ و گلبرگ رو و ساقه رو به صراحی تشبیه کرده است. یکی نیز همانند ساقی مستان به کف گرفته ایاق. یعنی چه؟ گل دیگر رو که حال شقایق باشد می فرماید که این شقایق نیست، این ساقی است که در کف ساختمان گل و گلبرگ و در واقع کاسبرگ رو مطمئن نظر دارد. این ساقی است که در صف مستان یا در بزم مستان پیمانه ایاق در دست گرفته. به چه زیبایی این تصویرها رو به دست داده. می رویم و باز می گردیم. اما بیت تخلص، نشاط و عیش و جوانی چو گل غنیمت دان، غنیمت دانستن مقتنم شمردن. خب میفرماید هم عیش را و هم فرصت جوانی را و هم نشاط را، زیرا که ای حافظ، حافظا یعنی ای حافظ، این رو گفتی، هزار آفرین. تو بگو زیرا بر رسول غیر بلاغ شرطی نیست. چندین آیه، چندین آیه، شاید زیاده از 5-6 آیه در کتاب کریم داریم که بخشی از اون آیات این چند عبارته که ما علی الرسول الا البلاغ، بر رسول نیست الا ابلاغ رسالتش. رسول در این بیت نیز از واژگان ایهامی است، پیک و قاصد رو هم شامل می شود. می فرماید خواجه که ای حافظ، بر رسول غیر ابلاغ حرفی و شرطی نیست، تو بگو و فارغ باش. اما درباره این قافیه، همچنان که عرض کردیم این غزل در نسخه های کهن تقریبا وجود نداره. این غزل از آنجا که در نسخه های بسیار کهن راه نیافته، خیلی از مصححان روایت نکردن، مثل استاد جلالی نائینی، مثل نسخه حتی متقدمین مثل قاآنی و یغما چندقی، نسخه بادلیان، استاد ادیب دکتر ایوزی و خیلی کسان دیگر، زیرا غزل به راستی متوسطی است. از دیگر سوی این واژگان مثل باغ، دماغ، چراغ، فراق، داغ، باید عرض کنم قافیه های این غزل رو تشکیل میدن. حرف غین از آنجا که حرف اصلی هستند، آخرین حرف هم هستند، حرف روی به شمار میان، مثبت آ که پیش از روی شنیده میشه، باید عرض کنیم که ردف اصلی است. دیروز عرض کردیم که داشت از دل بلبل هزار گونه فراق، فراق داشتن یعنی آسایش داشتن، به هیچ وجه در این مصرع به کار نمیره این مفهوم. این مصرع یکی از ضعف تألیف های خواجه نازنین ماست، اگرچه شارحان به هیچ پشتوانه معانی تازه‌ای رو در زید فراق جعل کردن. گفتیم فراق به معنی فروغ، فراق آسایش، و فراق با قاف دوری است، و فراق هیچ مفهوم دیگه، حتی اگر به مفهوم فراغت نیز بگیریم، آسودگی، هیچ معنی دقیق از این مصرع به دست نمی آید. اما استاد فرزاد سحر به بوی ریاحین ضبط کرده، سحر به بوی گلستان، ضبط دقیقی است ولی هیچ کدام پشتوانه کهنی ندارد. همی شدم در باغ، در برابر دمی شدم در باغ، ضبط استاد خرمشاهی است که ایشون نسخه خلخالی رو بار دیگر مقابله می فرمودن. نسخه لایپزیگ نیز این گونه است، به جلوه گل سوری، به جلوه گل سوری، چندین نسخه به چهره گل سوری هست، مثل نسخه فریدون میرزا تیموری، گشاده نرگس رعنا ز حسرت آب از چشم، نسخه پنجاب و نسخه استاد ایرج افشار زهیرت آب از چشم ضبط کردند. استاد سایه، استاد فرزاد و استاد نیساری همچنین حکیم و قدسی این گونه ضبط کردند که نهاده لاله حمرا در برابر لاله ز سودا، نهاده لاله ز سودا. البته لاله ز سودا هم معنی ایهام دقیقی دارد هم تناسب متفاوتی، اما لاله حمرا فقط یک اضافه وصفی است. اون لاله ز سودا معانی ایهامی درخشانتری دارد. یکی چو ساقی مستان، یکی چو باده پرستان. این یکی چو باده پرستان رو چندین نسخه گهی چو باده پرستان ضبط کرده. مصرع دوم رو نیز گهی چو ساقی مستان ضبط کردن، گهی. اما نسخه حکیم و قدسی، سایه و سهیلی، استاد خانلری و انجوی، غنی قزوینی و پژمان یکی چو ساقی مستان ضبط کردند. اما این اختلاف ها نیز در خور تأمل نشاط و عیش و جوانی. چندین مصحح نشاط دور جوانی ضبط کردند. همچنین که حافظا نبود بر رسول غیر بلاغ، پاره از نسخ چاپی این گونه ضبط کردند که بر رسول نبود حافظا به غیر بلاغ، که ضبط بسیار ناخوشی است. آخرین نسخه بدل که دریغ است به پیشگاهتون عرض نکنم، در باره بیت مطلع سحر به بوی گلستان دمی شدم در باغ، که همچو بلبل بیدل کنم علاج دماغ، که همچو و یا مگر چو بلبل. پس میبینیم مصرع نخست نیز به دو شکل ضبط شده، مگر چو بلبل بیدل، که همچو بلبل بیدل. و جالب این است که هر غزلی که دست نوشته کهنی ندارد بیشتر در اختیار و ضبط واژگانش دخل و تصرف و عمل آمده است. این غزل در بحر مجتس مخبون اسلم مسبق، یعنی دوبار مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلان سروده شده، مثل غزل طفیل هستی عشقند آدمی و پری. این بحر یعنی مجتس با دو بار مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلان در دیوان خواجه حافظ غزلهای بسیاری رو به خود اختصاص داده. اگر دقیق بخواهم به پیشگاهتون عرض کنم، در حدود 127 بار، نزدیک 130 بار در دیوان خواجه این ملودی، این آهنگ، این وزن تکرار شده است. گفتنی است که این وزن از نظر کثرت استعمال در دیوان خواجه شیراز دومین مقام رو به خود اختصاص داده. چرا؟ زیرا پس از بحر رمل مخبون که 140 غزل رو به خودش اختصاص داده، مجتس 127 بار، نزدیک 130 بار در دیوان خواجه تنین افکنده، بر این پایه مقام دوم رو از نظر ملودی به خود اختصاص داده است. تقطیع مفاعلن سحر ببو فعلاتن یک گلستان، مفاعلن دمی شدم فعلان در باغ، مفاعلن که تا چو بل فعلاتن بل بی دل، مفاعلن کنم الا فعلان جدما. تا فردا وقت خوش. سحر به بوی گلستان دمی شدم در باغ، که تا چو بلبل بیدل کنم علاج دماغ. سحر به بوی ریاحین همی شدم در باغ که تا چو بلبل بی دل کنم علاج دماغ. به جلوه گل سوری نگاه می کردم که بود در شب تیره به روشنی چو چراغ. چنان به حسن و جوانی خیشتن مغرور که داشت از دل بلبل هزار گونه فراغ. گشاده نرگس رعنا ز حسرت آب از چشم، نهاده لاله ز سودا به جان و دل صد داغ. زبان کشیده چو تیغی به سرزنش سوسن، دهان گشاده شقایق چو مردم ایغاغ. یکی چو باد پرستان صراحی اندر دست، یکی چو ساقی مستان به کف گرفته ایاغ. نشاط و عیش جوانی چو گل غنیمت دان، که حافظا نبود بر رسول غیر بلاغ.